السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، غلبه بر هواهای نفسانی و مبارزه با شیطانهای درون و برون و کسب تقوا سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند دروازه های حکمت و تقوا را به روی ما بگشاید و همه ما را از متقیان مقرر بفرماید. بحث ما پیرامون خانواده بود و در فصول و بخش‌های قبل عرض کردیم که در منطق و نگاه راهبردی اسلام در فقه و اخلاق اسلامی خانواده از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است و شالوده فقه و اخلاق و مبانی دینی ما بر صیانت از خانواده و هدایت خانواده به سمت صفا و صمیمیت و تعالی اخلاقی و تربیت درست است. اگر این نگاه بلند و راقی دین و اسلام در باب خانواده بخواهد محقق شود، سرآغاز آن این بود که زندگی و ازدواج بر اساس اصول درست و صحیحی استوار شود. درباره این مسئله در خطبه‌های متعدد سخن گفتیم و سپس در درون خانه زن و شوهر و همسران سلسله‌ای از اصول و آداب و اخلاق را باید رعایت کنند که در این باب هم در 30 عنوان و اصل به بحث پرداختیم و مطالبی تقدیم محضر شریف شما شد. و در فصل سوم وارد آن شدیم که پدر و مادر و اولیا در برابر فرزندان وظایف بسیار مهمی بر دوش دارند. تربیت نسل نو و جدید وظیفه حکومت، جامعه و همه افراد مسئول است، اما در این میان پدران و مادران و اولیا در خانه رسالت بسیار مهم و حساسی دارند. این مبحث را که مبحث سوم ما در منظومه مباحث خانواده است، به تدریج مورد توجه قرار خواهیم داد و خواهیم دید که اسلام و اندیشه اسلامی و فقه و اخلاق اسلامی چه گنجینه گرانبهایی از توصیه‌ها و رهنمودها و راهبردهای مهم برای خانه و پدر و مادر در قبال فرزندان دارد که شاید ابتدا انسان تصور نکند که این گنجینه معارف اسلام در باب خانواده و در قبال فرزندان اینقدر غنی و سرشار از رهنمودهای راهگشا و هدایتگر و سازنده است. قبل از آن که به بیان اون وظایف و اصول بپردازیم، عرض کردیم اهتمام دین ما و اولیاء دین ما را به مسئله تربیت فرزند، اون هم تربیت جامع که از نفقه و تأمین زندگی مادی آغاز می شود و به اوج تربیت اخلاقی و عبادی و اجتماعی و سیاسی می رسد، این اهتمام آیات و روایات و ائمه هدا در سیره نورانیشون فوق العاده است. یک نمونه آن را در دو خطبه قبل عرض کردیم، آن عبارت بود از رساله حقوق امام سجاد با اون نگاه بلند و تعابیر بسیار زیبا. امام سجاد یک مسئولیت بسیار مهم را بر دوش اولیا قرار داد و آن را تبیین کرد که در خطبه دو خطبه قبل به آن پرداختیم. همینطور چند نمونه دیگر از این اهتمام و اولویت بخشی به تربیت فرزند و توجه جامع به تربیت فرزند را در روایات و سیره ملاحظه خواهیم کرد. دومین مورد که نشان دهنده اهتمام فوق العاده اولیای الهی به مقوله سرنوشت فرزندانشان، هدایت و تربیت جامع و درست فرزندانشان هست، نامه بسیار مشهور و منشور بسیار مهم تربیتی امام امیرالمؤمنین به فرزندشان امام حسن، نامه 31 نهج البلاغه است. در اینجا نمیخواهیم وارد تفاصیل مباحث این نامه بسیار مهم بشویم. توصیه میکنم دوستان و نمازگزاران عزیز را به انس با نهج البلاغه به عنوان یک کتاب پرشور اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و انسانساز و به توجه به این نامه 31 که از غرر رساله ها و نامه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. اونطور که در تاریخ نقش شده است، امام پس از مراجعت از جنگ صفین در منزلی و توقفگاهی به نام حاضرین این نامه را برای فرزندشان امام حسن علیه السلام و احتمالاً محمد حنفیه مکتوب کردند. این هم شبیه رساله حقوق، درباره رساله حقوق هم عرض کردیم مطابق بعضی از گزارش ها رساله حقوق گفتار امام نیست، نوشتار است، مکتوب امامه. در این نامه هم این نقل را ما میبینیم، طبق بعضی از نقل ها داره کتبه ها، امام این نامه را نوشت و به عنوان نصیحت و وصیت مکتوب به فرزند گرامیشان سپردند. این نامه از مهمترین نامه های تربیتی است که در تاریخ ما ثبت شده است. اصل این نامه ای که حاوی بیش از 100 توصیه و راهنمایی است، حاوی تبیین معارف بلند الهی برای فرزندشان هست، نشان دهنده اهتمام امام به تربیت فرزندانشان است. در کنار همه مسئولیت هایی که بر دوش امام بود، هیچگاه امام از پرورش فرزندانشان غافل نبودند و تربیت امام امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما اون تربیت الگو و نمونه ایست که از رهگذر آن فرزندانی چون حسن و حسین و زینب و ام کلثوم تربیت شدند و هر کدام ستاره درخشان و خورشید فروزانی بودند. امام به این تربیت اهتمام وافر داشت. و خودشان گوشه های از این را در این منشور مهم تربیتی تبیین کردند. اصل یک نامه که از بزرگترین نامه های امیرالمؤمنین است و شاید در تاریخ رساله ها و کتاب ها و مکتوبات ائمه ما یه مکتوب و نوشتاری با این طول و تفصیل کمتر داشته باشیم. این نشان دهنده اهمیت. اون هم هنگام بازگشت از صفین که امام مواجه با اون آلام و رنجهایی شد که از خوارج و از دشمنان اسلام دیده بود. در میانه راه امام این نامه را نوشتند به امام حسن. در حقیقت امام دارند راه و رسم تربیت و توجه به رشد اخلاقی و معنوی فرزندان را از سوی پدر و مادر به همه می آموزند. فرازهای بلند و مهمی داره که به تدریج ذیل بحث‌های آینده توجه خواهیم کرد. آغاز این نامه از اینجاست: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الضام للدنیا. میگه این نوشته از پدری است، از پدری است که در آستانه فنا هست، سیطره زمان را پذیرفته است، عمری و زندگی را پشت سر گذاشته است، تسلیم گردش روزگار و حوادث عالم شده است و در نکوهنده دنیا در جای مردگان نشسته است و به زودی به اون عالم سفر خواهد کرد. از پدری با این مشخصات وصیتی است به فرزندی که برای او هم 14 صفت ذکر میکنه، برای خودشان 7 صفت و برای فرزندشان 14 صفت. فرزندی که آرزو کننده چیزهایی است که به دست نخواهد آورد، فرزندی که راه هلاک شدگان طی می‌کند، نشانه بیماری‌ها و مصیبت‌ها و آفت‌ها و آسیب‌ها، فرزندی که به جانشین مردگان است و به سوی آینده ره سپاره است. فرزندم، من به تو نصیحت تو می‌پردازم. در حوادث عالم نگاه کردم و می‌بینم که در آستانه لقاء خدا قرار دارم. در این فرصت قاعده آن است که من از همه چیز غافل باشم. اما حسن و فرزندم، وجدت که بعضی بل وجدت که کلی، تو را پاره خیش بلکه همه وجود خود می دانم. پدر در قبال فرزند این نگاه بلند باید داشته باشد. این عشق و عاطفه در پدر که سرشار باشد به همه شؤون اخلاقی و معنوی او توجه می کند. بعد هم می فرماید من به سرعت به سوی تو آمدم، نگرانم که فرصتها از من رو بوده شود. مریضی ها و مرگ به سوی من آید، فرصت تربیت را از من بگیرد. و نگران آنم که تو عمری سپری کنی، از دوره جوانی بگذری و بعد از آن امکان این هدایت و تربیت نباشد. امروز قلب تو قلب جوانی است، پذیرای حقایق نورانی است. من در این شرایط به سراغ تو آمدم. از همه وقایع و حوادث عالم بهترین ها را برای تو برگزیدم و اونها را به عنوان یک پدر مهربان در اختیار تو قرار می دهم. این نامه هم اصل نامه با 100 توصیف و توصیه، هم این تعابیر بلندی که من گذرا از آن عبور کردم، هر کدام 7-8 تعبیر بلند داره که نشون میده که چقدر امام به این وظیفه تربیتی، به هدایت فرزندانش اهتمام می‌ورزد. این را که ما نگاه بکنیم گوشه دیگر از اهمیت تربیت را شاهد هستیم. در این فرازهایی که امام اهمیت مسئولیت تربیت فرزند را تبیین کرده اند، از یک سو میگویند فرزندان شما پاره تن شما و تمام وجود شما است. در رساله حقوق امام سجاد آمده بود. شما در قبال اونها مسئولی، پرونده اونها در پرونده شما به نحوی ثبت و ضبط می شود و وظیفه شما آن است که تاریخ را به اونها منتقل کنید، حقایق را به اونها منعکس کنید و این اقدام شما باید عمیق و دقیق و جامع و به موقع و زود هنگام باشه. نباید تربیت را به عنوان یک اتفاق و مسئولیت حاشیه‌ای، نه، تربیت را متن زندگی بدانید و در موقع مناسب اقدام کنید. اقدام دیرنگام گاهی موجب آن می شود که فرزندان از دست بروند. بعد از آن که از دست رفتن فرصت ها تمام خواهد شد. انتخاب تربیت به موقع، آن را در متن کار قرار دادن و انتخاب اولویت ها و بهترین نصایح و وصایا و توجه به آینده فرزندان در این فرازهای سخن امام منعکس شده است. تا کنون ما دو نمونه از اهتمام اولیای الهی را به اختصار و گذرا دیدیم. یکی رساله حقوق امام سجاد در اون بخش تربیت فرزندان با اون تعابیر بلند و مسئولیت آفرین، و دوم منشور بزرگ تربیتی امام امیرالمؤمنین علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه، با زنجیره‌ای و سلسله‌ای از نکات مهم، تأکیدات بزرگ نسبت به مسئولیت تربیت. این دو نمونه، ده‌ها نمونه دیگر هم هست که برخی از اونها را بعد اشاره خواهیم کرد. نتیجه‌ای که تا اینجا باید بگیریم این است که نقش تربیتی اولیا و پدران و مادران یه نقش بسیار مهم و راهبرد بسیار مهم اسلام هست، با این تأکیدات که در اقوال و سیره ائمه ما اون رو شاهدیم. خدایا به ما توفیق عمل به فرمانهای تو و توصیه ها و رهنمودهای اولیای خودت عنایت بفرما و ما را موفق به انجام وظایف اجتماعی و خانوادگی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر، خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در پایان توصیه‌های امیر المؤمنین در خطبه 196 اینجور ما را به تقوا و عمل برای آخرت فرا خواندن. عباد الله الان فعملوا والالسن مطلقت والابدان صحیحت والاعضاء لذنت والمنقلب فسیح والمجال عریض. بندگان خدا، این دنیا بود و این آینده شما، اکنون که زبانهای شما باز است و بدنهای شما سالم و اعضا و جوارح شما نرم و با نشاط، اکنون عمل بکنید. فردا در قبر و برزخ دیر است. اکنون که زبان شما آزاد است و بدنهای شما سالم و جوارح شما و دست و پای شما نرم و رام کار هست، اقدام کنید. اکنون که میدان عمل برای شما باز است، راه بازگشت و توبه برای شما گشوده است، اقدام کنید. المنقلب و فتیح و المجال و عریض. فردا خواهید دید که تمام این فرصت ها از دست رفته است. اونگاه دیگر بدنی نیست، جوارحی در اختیار شما نیست. میدان گفتار و عمل خوب برای شما تمام شده. قبل ارحاق الفوت و حلول الموت، قبل از این که وقتها بگذرد، مرگ فرا رسد، شما حقو علیکم نزوله. الان خود را در برابر مرگ ببینید، الان عمل کنید. فردا بسیار دیر هنگام است. و لا تنتظروا قدومه، به انتظار ننشینید. این میدان بزرگ عمل را وارد شوید و به کار بپردازید. خدایا به ما توفیق کسب تقوا در همه عرصه های زندگی عنایت و کرامت بفرما. میلاد خجسته امام حسن عسکری سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم. برای ما در قم یک نشانی و یادگاری از این امام عظیم الشأن و فرزند گرامیشون وجود داره. علاوه بر مسجد جمکران و قبر نورانی فاطمه معصومه و امام زادگان فراوانی که ستارگان نورافشان قمند، ما مسجدی داریم که طبق نقل به فرمان ایشان و احمد ابن اسحاق قمی بنا شد، مسجد امام حسن عسکری. میلاد امام عسکری را گرامی می‌داریم. همینجا هم یادآوری می‌کنم حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی که بنای اونجا را بازسازی کردند و در به مناسبت میلاد اون حضرت سالانه جشن با شکوهی در مسجد برگزار می شود. یادآوری می کنم شرکت علما و مراجع عظام و بزرگان حوزه و مردم شریف قم جشن با شکوهی را به وجود می آورد. امسال هم این مراسم برگزار خواهد شد و انشاءالله با حضور علما و مراجع عظام در این مسجدی که یادگار امام عسکری است و با حضور آیت الله عظما صافی گلپایگانی و سایر مراجع شاهد یک جشن با شکوه انشاءالله خواهیم بود. وفات حضرت معصومه سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و یادآور میشوم که قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و پایگاه معارف الهی و ملجع و مأوای مؤمنان در ایران و جهان و به عنوان شهری که مرقد این بانوی فضیلت ها در اون قرار دارد، باید در تراز این بانو و ارزش های الهی تنظیم شود. مردم عزیز ما و جوانان شریف ما و همه حوزه و دانشگاه و مسئولان باید حریم و حرمت قم را سیانت کنیم. قم از لحاظ اخلاقی، حجاب، عفاف و ارزش‌های دینی باید در قله شهرهای ایران و جهان باشد. قمی که از آن خون معارف الهی به همه ایران و جهان پمپاژ می‌شود، باید جای پاک و مصون از خطا و انحراف‌ها و آسیب‌های اجتماعی باشد. قدر و شکر این نعمت فاطمه معصومه اقتضای یک اهتمام بیشتری دارد. از همه ما این مطالبه وجود دارد و از مسئولان و همه کسانی که دستن در کار مسائل فرهنگی هستند انتظار می رود که این جایگاه سیانت شود. برخی از مظاهر آزاردهنده در حوزه‌های مفاسد اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی نباید در ایران اسلامی باشد و در قم قهرمان و پایگاه جهاد و اجتهاد نباید وجود داشته باشد. وظیفه ما در این زمینه سنگین است. درود می‌فرستیم به ارواح پاک طیبه شهدا، علما، مراجع در گذشته و بزرگان دینمان، مرحوم آیت الله روحانی امام جماعت محترم مسجد امام عسکری و بزرگان از شهدامون، مرحوم آیت الله دستخیم، مرحوم آیت الله حائری شیرازی که حضرت آقای حدایق اینجا از اون خطه نورانی سخن گفتن برای ما، تقدیم میکنیم به ارواح همه اون بزرگان و شهدا و شهدای مدافع حرم صلواتی بر محمد و آل محمد. چند نکته را فهرستوار عرض میکنم. نخست، هفته وحدت حوزه و دانشگاه که یادآور شهدای حوزه و دانشگاه و شهید مفتح عزیز و گرامی من هست. هم درود میفرستیم به ارواح شهیدان حوزه و دانشگاه، هم این هفته بزرگ را گرامی میداریم و باید یادآوری بکنیم که همگرایی و تعامل حوزه و دانشگاه و ارتباط و وحدت این دو نهاد بزرگ ضرورت حرکت در مسیر آرمانهای بزرگ الهی. امام از آغاز روی این وحدت و همکاری تأکید داشتند. امروز هم ما نیازمند به این تعامل و همکاری هستیم. این همکاری و وحدت دستاوردهای خوبی داشته است، البته نقاط خلعی هم همچنان وجود دارد. در حوزه‌های علمی، در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، در حوزه‌های اخلاقی و معنوی، در تعامل نخبگان حوزه و دانشگاه برای پیشبرد آرمان‌های انقلاب و پیشرفت کشور، اینها مقوله‌های مهمی است که ما باید به آن توجه کنیم. بنده اعلام می‌کنم که حوزه ما برای هر گونه همکاری و همدلی و همگرایی با قشر جوان دانشجو و دانشگاهیان عزیز سینه گشاده دارد و آماده هر گونه تعامل و همکاری. این وظیفه ماست و افتخار میکنیم که در این مسیر قدم برداریم. حوزه قم از آغاز با رهنمود امام و بزرگان و رهبر معظم در کنار دانشگاه بوده است و در کنار دانشجویان. امروز هم ما محورهای زیادی داریم که باید با یک دیگر همکاری بکنیم برای خدمت به این ملت بزرگ. این هفته را گرامی می‌داریم. دو، هفته پژوهش هست. همانطور که مستحضرید، تحقیق و پژوهش بنیان حرکت یک کشور است در همه زوایا و ابعاد. در سیاست‌های اعلام شده یه حوزه پژوهش از سوی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی تأکید شده که ما باید برسیم به 4% تولید ناخالص ملی در قلمروی پژوهش. ما با این هنوز فاصله داریم. قله‌های خوبی جوانان انقلابی ما، دانشجویان و دانشمندان ما در قلمروهای علمی گشوده اند. حوزه قدم‌های بزرگی در سطح آفاق علمی برداشته است، اما کافی نیست. مسئولان باید کمر همت ببندند. رشد علمی ما باید افزایش پیدا بکنه. شاخصهای تولید علمی ما نباید متوقف شود، بلکه باید با سرعت به پیش رود. اونچه که به دست آمده به برکت انقلاب اسلامی و از دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی، ادامه این راه باید همه مورد توجه قرار بدهند. حوزه هم در این مسیر باید گامهای بزرگتری بردارد. در همین مصلای قم در هفته آینده نمایشگاه عرضه آثار پژوهشی بیش از 60 مرکز علمی و تحقیقاتی حوزه برپا خواهد شد. همگان را به آن به بازدید آن فرا می‌خوانیم. در این نمایشگاه بیش از 4000 اثر علمی در قلمروی علوم انسانی با نگاه اسلامی عرضه خواهد شد و باید حوزویان ما و دانشگاهیان ما در این عرصه‌های مهم گام‌های بزرگ و اساسی بردارند و قدم‌های بزرگتری باید برداشته شود. سوم، حوادث و شورش‌های اخیر در فرانسه. غربی‌ها عادت دارند تا یک اتفاقی در گوشه‌ای از عالم رخ می‌ده با های و هوی و جنجال وارد میشن، اگر مربوط به کسانی باشه که با اونها سر سازش ندارن. اگر هم به خودشون مربوط بشه، قتلها و جنگها را همه نادیده میگیرن. امروز ما به غربیها میگوییم ستم یک، ستمهای چند قرن غرب به مظلومان عالم روزی گریبان شما را خواهد گرفت. اینها نخستین نشانه های قیام ملتها بر شماست. شما یا باید تسلیم این قیام ها شدید یا بیایید عقلانی و منطقی جبران بکنید. دو، اشکالات بنیادی در رویکردهای تمدنی و سیاسی و اجتماعی شما وجود دارد، اون را باید بشناسید. ما عرض میکنیم ما به عنوان حوزه، به عنوان ایران، به عنوان انقلاب اسلامی آماده ایم که اشکالات بنیادین غرب را به شما معرفی بکنیم. این آمادگی وجود داره. دیر اقدام نکنید. شما در پایه‌ها بنیان‌های متزلزلی دارید. بیایید بشنوید حقایق را. مسیری که اشتباهی می‌کنید مسیر اشتباهی است. توصیه ایران اسلامی هم به شما این است که حمایتتون را از ظالمان عالم قطع کنید. و توصیه ما این است که حقوق بشر ادعایی خودتون را در خیابان‌های پاریس و واشنگتن و نیویورک رعایت بکنید. نمیگیم حقوق بشر را در یمن و بحرین رعایت بکنید، اونجا که روی جلادان تاریخ را سیاه کردید. لااقل با ملت‌های خودتون نرم باشید، رعایت حقوق بشر بکنید. این توصیه ایران اسلامی. نکته دیگر مربوط به مسائل آمریکاست. دیروز دو قطعنامه در سنای آمریکا تصویب شد. متاسفانه قطعنامه‌های دروغین، سست و دیرهنگام. یکی در ارتباط با یمن، این قطعنامه سنای آمریکا اعتراف به آن است که ما 4 سال است که داریم بمب بر سر مردم مقاوم و مظلوم یمن می‌رسیم. اولا این قطعنامه شما اعتراف به مظالم شما و حمایت های شما، و ثانیاً این که همین امروز ترامپ گفت که ما این حرف را قبول نداریم. در قطعنامه دیگر هم شما ولیعهد عربستان را فرمان صادر کننده فرمان قتل بسیار زشت خاشقجی معرفی کردید. این هم به خودتون برمیگرده. باز به این هم دستگاه دولت امریکا اعتراض داشت. عرض ما این است که شما تو قضیه صدام، در قضیه یمن، بحرین، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و در قضیه استراتژیک فلسطین، شما همه جا شریک دزد و قافله دزدان عالمید. همیشه حمایتگر ظالمان عالمید. گاهی که در میمانید یک اعتراف میکنید. این اعتراف های شما دیرهنگام، نفاق آلوده، ثمره‌ای هم بر اون مترتب نمیشه. این وضعی است که شما دارید. اما مردم یمن بدانند، مظلومان عالم بدانند، مسئولان ما هم در کشور بدانند که نباید به این جانیان بالفطر دل بست. این قطعنامه های شما دروغینه. شما دستتون در کاسه ظلم و جنایت عالمه. شما تحریم ظالمانه را بر ایران و جهان حاکم کردید. روزی مجازات خواهید شد و به فضل خدا ملت ما و ملت‌های مظلوم عالم و ملت‌های غرب بر این دشمنان بشریت حاکم و غالب خواهند شد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. خدایا ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، مراجع در گذشته، علما و ذوی الحقوق ما، در گذشتگان از این جمع و شهدای گرانقدر را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. باران رحمتت بر ما فرو بفرست. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. اسلام و اسلامیان را پیروز بفرما. سلام و درود ما را به محضر آقایمان حضرت ولی عصر، پدر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما. در فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در ایران و جهان، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.